بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، در سلامتی کامل به سر ببرید، هر گونه بیماری و کسالت از وجود تک تک شما عزیزان دور باشه، چه بزرگوارانی که در ایران پر افتخارمون در هر جای ایران همراه ما هستن و چه بزرگوارانی که در جای جای این کره خاکی شبکه جهانی ولایت رو و برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می‌فرماین. با افتخار با شما هستیم، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما با حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید ولی به واسه این برنامه با هم هستیم و به هم نزدیکیم. انشالله دلهامون به هم نزدیک باشه و دنیا و آخرت با توجهات اهل بیت عصمت و طهارت عاقبت به خیر باشیم و اهل سعادت
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. ما هنوز شرایط برای سفر به کربلای معلی برام مهیا نشده. دوستان عزیز بیننده انشالله دعا بکنن شرایط مهیا بشه. بر صورت پیچ و خم کار ظاهراً یه مقدار زیاد هست، تا کارها فراهم بشه زمان میبره. انشالله دعا بکنید که به زودی همه موانع برطرف بشه و بتونیم مشرف بشیم و خدمتگزار شما عزیزان دل باشیم. راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. تلفنمون که دیگه ناشناس زیرنویس هم هست و پیام کوتاه 301203 و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ میتونید هم تماس بگیرید، هم پیام صوتی ضبط بکنید ارسال بفرمایید و همچنین پیام بفرستید، پیام متنی، و ما سوالات شما رو جواب خواهیم داد. عزیزانی هم که تمایل دارن تماس بگیرن، بسم الله دست به کار بشن، ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای مرادی از آلمان استاد پرسیدن که اگر دستکش دستمون باشه مثلا برای حالا سجده بیشتر، مورد سوالشون هست، اشکال داره؟
ناخیر، دستکش با جوراب فرق نمیکنه. اگه اینجور باشه که اشکال داره، بنابراین باید بگیم برای نماز جورابا رو باید در آورد. هیچ کس هم همچین چیزی نگفته. شما جورابم که پوشیدی، سر انگشت شستتون رو زمینه، دستکش هم که دستتون باشه باز کف دستتون رو زمینه، اشکال نداره. معلومه دیگه این مسئله. یعنی زانوها رو باید در سجده روی زمین بگذاریم.
لباس پوشیدیم،
لباس پوشیدیم. خانوما مثلا چادرم داره، نمیدونم فرض کن مانتو هم داره، شاید دو تا سه تا مثلا. آقایون هم همینطور، این چشکالی هم نداره، دستکش هم نمانه نداره.
سوال بعدی گفتن که اگر اجناسی را قبل از رسیدن سال خمسی برای مصرف سال بعد به قرض، یعنی پول در واقع بدهکار باشیم، خریداری کنیم و قرض آن را بعد از سر سال بدهیم، با آن اجناس خمس تعلق میگیرد.
اون چیزی که ما بابتش بدهکاریم خمس نداریم، این قانونش. حالا یا پول قرض کردیم، اینا که میگن ما از بانک مثلا فرض کنید
وام میگیریم،
وام میگیریم، هنوز قسطاش هم ندادیم، سر سال خمسی پوله هستا ولی قسط ندادیم، این خمس نداره. چه کالای مصرفی رفتید شما نسیه خریدید، چک دادید بابتش، مثلا چکتون هم کی بناس پرداخت بشه، پاس بشه؟ بعد از سال خمسی. سر سال خمسی بدهکارید، بابت اینها بدهکار هستید، اینا خمس نداره.
بله. در خصوص گوشت خرگوش استاد پرسیدن که آیا حلال گوشت یا حرام گوشت؟
تو شیعه حرام گوشت. بله. در اهل سنت فتاوایی وجود داره در بعضی از فرقه ها که قائل به حلال بودن خرگوش هستن، اما در شیعه بل اتفاق، یعنی بدون اینکه اختلاف فتوایی باشه، خرگوش از حیوانات حرام گوشت.
حالا یه چیزی هم در عام مردم مرسوم هست که میگن نمیدونم خرگوش سمدار و بدون سم.
خیلی چیزا میگن، میگن خرگوش نر و ماده، مثلا یکیش حرام یکیش حلاله. بعضی از اینم جالبتر درست کردن، میگن خرگوش نصفش حلاله نصفش حرام.
آره یه رونش.
بله. نه اینا هیچ کدوم ریشه شرعی نداره، اینا هیچ کدوم درست نیست و خرگوش یقینا و قطعا از حیوانات حرام گوشته و نمیشه استفاده کرد.
و قاعدتا این قاعده ای هم که داریم که وقتی که حیوانی حرام گوش بود، موی اون هم اگر در بدن ما، در لباس ما باشه،
مانع نمازه.
آره، چون یه وقتی ممکنه برخی از عزیزان سوال بکنن
اجزا، حالا مو یا هر چی، اجزای حیوان حرام گوشت اگر همراه انسان باشه نماز نمیتونیم باشه.
چون حالا بعضی ها ممکنه عرض میکنم که در خصوص نگهداری خرگوش توی خونه میپرسن، گاهی تو زندگیشون هست بغلش میکنن یا اینها، از این موضوع هم در واقع پرسیدن. آقای کریمی از افغانستان گفتن بنده توی نمازم خیلی شک میکنم، خیلی تلاش میکنم که اگر بین رکعت یک و دو شک نکنم حتما، خب هم میگه تلاش میکنم که شک نکنم، بعد میگن که بین رکعت سه و چهار شک میکنم یا برعکس، معمولا در هر وعده از نمازهام یا سجده صف انجام میدم یا دوباره میخونم، نشده که یه وعده رو با اطمینان کامل بخونم و هیچ شک و شبهه‌ای نباشه دیگه. با توجه به توضیحشون، ایشون کسی رو شک کن دیگه ها.
اگر واقعا کسی رو شک باشه نباید به شکش اعتنا کنه. این که میگم اگر واقعا ضابطه کسی رو شک رو طبق نظر مرجع تقلید خودشون ببینن، در سه نماز متوالی اگر کسی حداقلش در دوتا نماز، نه در سه تا نماز پشت سر هم، در یک موضوع مورد خاص اگر شک کند، این کسی رو شک، یا در یک نماز سه بار شک بکنه، این کسی رو شک. در هر صورت اگر کسی رو شکه اعتنا به شکش نکنه، حتی اگر شک بین یک و دو باشه، چون شک بین یک و دو نماز رو باطل میکنه، ولی اگر کسی رو شک باشه خیر.
درست. بعد اینکه گفتن بعد از بلا استثناء بعد از همه نمازام سجده صف انجام میدم، نیازی به
صف برای چی آخه انجام؟ سجده سهو جایی انسان انجام میده که علتی داشت، سهوی اسمش روشه، سهوی کرده باشه،
یک زیاده در واقع،
بله، یا زیادی چیزی رو انجام داده سهون، یا کم کرده سهون، اونجا چی رو کم کرده، چی رو اضافه کرده، سجده سهو چه معنایی میتونه داشته باشه؟
درست. بسیار عالی. بعد اینکه استاد گفتن غالبا دوباره نمازامو میخونم، اینم بازی بحثیه که
این منجر به وسواس میشه. بله، این مکسیمم به خاطر این بود که بگم خب دوباره میخونه دیگه حتما درست میشه، که یقین کنه، میشه احتیاط.
بله،
احتیاط میکنم دوباره نمازام میخونم. بله، به نگاه اول اشکالی نداره، اما اگر بنا باشه که هر کسی که تو نماز شک میکنه میگه خب باش من شک کردم دوباره نمازام میخونم، خب پس چرا احکام شک گذاشته؟ شرع مقدس احکامی گذاشته برای شک در نماز؟ خود بعضی شک ها نباید به اون اعتنا شود. نگفته دیگه شما بعدش نمازشو دوباره بخون، این میشه بدعت. ما اینو بهش میگیم بدعت، چون فرموده نه دیگه نخون، همون نمازی که خوندی درسته، لزومی نداره.
بله. من باز یادآوری کنم خدمت عزیزانی که شاید تازه به جمع همراهان شبکه جهانی ولایت اضافه شدن، برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه و در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. عزیزانی که مایل هستن به صورت تلفنی میتونن تماس بگیرن و سوالات شرعی خودشون رو بپرسن، در خدمتشون هستیم. خب الان هم تلفن داریم، پس اولویتمون تلفن هاست. انشالله مجدد بعد میگردیم، سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده جواب خواهیم داد. سرکار خانم محمدی از تبریز پشت خط. خانم محمدی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقا وحیدپور، آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام.
دعا دارم به خاطر این ماه عزیز.
ممنونم، سلامت باشید. چشم
سوالای من راجع به خمسه آقا. امروز من سال خمسیم 27 شهریور، به خاطر همین زیاد سن شک دارم، یادم رفته یه بار حساب کردم تا 20 شهریور، یه بارم تا امروز حساب کردم. میخواستم ببینم این کار من درست یا نه. یکی هم اینکه شوهرم پولی که به من هدیه میده آیا بهش مثلا خمس تعلق میگیره. یه سوال دیگه هم همشه اینکه من بعد عید از طلای مصرفی خودم فروختم و فیش حد خریدم که نشد مشرف بشیم، خمسم به این تعلق بابت این فیش باید بدم یا نه. یکی هم که یه بند خدایی یه مقدار پول در اختیار من گذاشته، پیره که فعلا تا زنده هست بعضی موقع ها شاید هر دو ماه سه ماه یه موقعی باستش یه خریدی بکنم، بعد فوتش هم اجه باقی موند چه احسان بکنم در حقشون. من پولم هم کلن ازازه هم تک بازه تصرف هم به من داده. من میتونم الان شنیدم چه آقا فرمودن چه هرچی بدهی داشت باید اول کم کنه، ولی چون این زوز به معلمیت که من شده و مثلا معلوم نیست 3 تا 4 سال طول بکشه، یه سال یا 2 ماه طول بکشه من پولشو برگردونم. من زمین مرزه متولدم آیت الله سیستانیه، ایشون اینقدر پرسیدم که گفتم هدیه و این پولی که مثلا در اختیارشونه اینو به اینا خم سلو میجوره، خواستم مطمئن بشم. خیلی ممنون، التماس دعا دارم از شما.
سلام.
با اجازه.
ممنونم، خدا نگهدارتون، متشکرم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
خدا حافظ شما باشه انشالله.
خدا حافظ شما انشالله. ممنون، خدا حافظ شما.
خب جناب آقای شمامادی از گلستان بیننده بعدی ما هستن. آقای شمامادی خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم آجا اسماعیل و آجا وحیدپور.
علیکم السلام.
خوبه آقا؟
الحمدلله خدا رو شکر.
آقا یک خانومی مریض ساله، تشنج میگیره، دکترم بهش گفته که شما روزه نگیر. این حالا 20 سال 25 سال که روزش نمیتونه بگیره. شوهرش هم گفته تو روزه نگیر، من کفارای روزه ده مدم. حالا این شوهره چون که گفته من کفارای روزه ده مدم، چی بده یا چی نده به مسئول به گردن شوهرشه یا به گردن خودشه. این یک سال که این خانوما که زیاد مسائل شهری میپرسن که هیچ کدومش هم صحت نداره، یه خود رعایت کنه که دیگران هم بتانن یه مسئله شهری رو سوال کنن. خیلی ممنون میشم از
دوستان. خواهش میکنم، حالا فرصت هست دوستان از بیننده که حالا بر صورت برخی از بیننده های ما دیر به دیر تماس میگیرن، سوالاشون رو جمع میکنن یه دفعه ای تماس میگیرن و ما هم ناراحت نیستیم از این وضعیت و از این قضیه. و حالا اگر یه وقتی هم کسی پشت خط هم بمونه، دوستان اتاق فرمان یادداشت میکنن، همکاری میکنن برای برنامه بعدی. خب سرکار خانم محمدی استاد در مورد قرار دادن سال خمسی پرسیدن و اون تفاوتی که حالا توضیح دادن.
ایشون فرمودن که سال خمسی من امروزه ولی زودتر حساب کردم تا 24، اشکال نداره. کسی میتواند هفته هفته حساب بکنه، اصلا میتونه 6 ماه یه بار حساب بکنه، اشکالی نداره. اصلا میتونه روز به روز حساب بکنه. این که گفتن 1 سال یعنی 12 ماه ارفاقه، پس بنابراین 20 شهریور ایشون خمسش رو حساب کرده یا حالا داده یا بناس مثلا پرداخت بکنه و الان خمس 1 هفته ایش رو حساب کرده که از 20 تا الان آیا یه چیزی درآمد جدیدی داشته، سودی داشته یا نه، یا وضعیت به همون منوال 20 شهریوره. درآمد جدیدی داشته، سودی چیزی داشته تو این 1 هفته خمس اینا حساب میکنه میده.
سال خمسیش هم دیگه میشه 20 شهریور دیگه.
20 شهریور میتونه بشه، میشه 20 هفته شهریور هم باشه، مشکل نداره. چون در هر صورت امروز هم حساب کرده ایشون. از امروز دوباره تا 27 شهریور سال 1401 دوباره میتونه، مشکل نداره.
با توجه به اینکه مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله سیستانی هست، هدیه رو گفتن خمس تعلق میگیره، پول هدیه.
هدیه خمس داره. منتها الان اینجا هدیه چیه؟ پولی رو که به ایشون دادن امانت بوده ایشون اینجوری که نقل کرده.
حالا شاید اون یه سوال دیگه ای باشه. حالا
جدا
بگیم.
حالا جدا بله، هدیه رو همه آقایون به غیر از مقام معظم رهبری یا اونایی که مقلد از امام بودند و باقی هستند، به غیر این دو بزرگوار بقیه میفرمان هدیه خمس دار.
خمس دار، بله. عرض کنم که طلاهای مصرفیشون رو فروختن برای حج اما نتونستن برن حج، حالا شرایط مهیا نبوده و مونده، خمس داره؟
طلای مصرفی معناش این است که استفاده میکردن.
بله دیگه،
طلایی که استفاده میکردن معونه شده بوده، یعنی دیگه قاعده خمس دربارش پیاده نمیشده. فکر میکنیم قاعدتا هم یک سال دو سال اینا دارن، چون یه بحثی هست که اگر خانومی طلایی برای مصرف خرید استفاده میکنه ولی هنوز یک سال نشده، دو ماه پیش خریده، اینو اگر فروخت و پولش موند سر سال خمسی، اینو بعضی از آقایون میگن که خمسش بده. ولی نه، اگر خانومی طلایی خرید برای مصرف خودش و
چند سالم هست
بعدش فروخت، این خمس نداره، بعدش فروخت خمس ندارد، اینو عنایت بفرمایید، مگر اینکه تبصره داره، مگر اینکه وقتی فروخت این سودی که کرده، مثلا چند میلیون طلاشو خریده بود، پارسال خریده و 5 میلیون مثلا میگم، الان 5 میلیون طلا که اصلا هیچی نیست،
بله
پارسال خریده و 5 میلیون استفاده میکرد، الان فروخت برای فیش حج، سالمش خورده بوده گذشته، تا اون وقت که خمس نداشت، الان فروخته به اندازه 5 میلیونش خمس نداره، ولی الان چند فروخته؟ 10 میلیون. الان این 5 میلیون اضافه اگر بماند خرج نشه، سال جدید خمسی بیاد و خرج نکرده باشه، خمس دارد، ولی اگه بین سال خرجش بکنه خمس نداره.
درست، بسیار خوب. حالا انشالله دیگه با توضیحی که جناب استاد دادن
وقت اون امانتر هم
سال بعدیشون هم در مورد اون پولی که در اختیارشون هست برای خانومی که اجازه تصرف هم به قول خودشون بهش داده، این چی میشه اسمش؟ امانته ها؟
امانته، منطقه امانتیست که اجازه تصرف هم دادن بهش، گفتن مثلا خودت هم میتونی از این پول استفاده کنی بعد سر جاش بگذاری، به این صورت، یعنی در واقع اسمش امانته، ولی خب میشه قرض. قرض همینه دیگه، پولو میده به کسی که این شخص این پول بره مصرف بکنه، تصرف بکنه، ولی مدیونه، بدهکاره. این الان همین جوره و گفتی خمسش. مثلا من هر وقتم که من مردم مثلا فرض
آره برام احسان و اینها
اینجوری بکن. خمسش برای کی؟ برای چه شخصی؟
برای ایشون،
برای ایشون که الان سوال کننده ما هستند. اگر واقعا بگیم این قرض الحسنه است، که خب قرض الحسنه وقتی شما بدهکاری باید بعدم بدی که خمس نداره، که خمس داره؟
نه دیگه.
کسی که خونهشو میده اجاره پول پیش میگیره، باید مستاجر که میخواد پاشه باید برگردونه، این خمس نداره که. ولی اگر هم قرض الحسنه نیست، اونم که دیگه خیلی واضح تره، قرض الحسنه امانته، گفته نگهدارا رو استفادهم کردی من راضیم، ملکش نشده که، خمس نداره.
درست. بعد دیگه سوالای ایشون رو همه رو جواب دادیم. آقای شمعوادی، کسی که مریض سال بوده، خانومی که دکترم رفته و گفته نباید روزه بگیرید، 25 سالم تقریبا 20-25 سالم هست، شوهر گفته که من کفاره های تو رو میدم، بعد حالا واقعا برگردنشه یا اگر نده مسئول
شوهر؟ کفاره رو قبول کردی که بده، وعده است. بعضی هم وعده سرخرمن میدن، وعده است، نفقه نیست دا که بگیم نه مدیونه، نه مدیون نیست. منطقه از نظر اخلاقی آدم باید به وعده‌ای که داد عمل بکنه، از دو حال خارج نیست. اگر به وعده عمل کرد، از گردن خانومش برداشته میشه. اگر به وعدش عمل نکرد، نداد، تخلف کرد، خانوم به گردنشه کفارش.
ایشون فقط در واقع گناه خلف وعده رو برگردنشه، چیز دیگه بر عهده‌اش نیست.
آخر هیچی دیگه بر عهده‌اش نیست. خانوم بدهکاره.
یعنی پس باز خانوم مسئول اینجا.
تکلیف خودش.
تکلیف شرعی با اون هست. و اون خانم اگر نداشته باشه چی؟
استغفار میکنه. اگر حالا خواست احتیاط بکنه، این احتیاطه که آقایون میفرمان که تو وصیتش بنویسد که من 20 سال روزه نتونستم بگیرم، عذر داشتم، کفاره سبکه، عذر داشتم، کفاره چون بیمار سال بودم کفاره داشته، کفارهشو بدید، زنده بودم نداشتم، حالا از مالم بردارید، از ثلث مالم بردارید بدید. خوبه.
خانم رضایی از بندرعباس گفتن که وقتی قرآن برای اموات میخونیم گاهی حواسمون پرت میشه، آیا ثوابش میرسه به اموات؟
حواسمون پرت میشه که در هر صورت قرآن داره میخونه دیگه، مثل نمازه، نمازم میخونیم گاهی والا حواسمون پرت میشه، ولی نمازمون باطل نیست، نمازه درسته، قرائت قرآن هم مثل نمازه. حواستون پرت میشه، یعنی توجه نداری که الان قرآن داری میخونی، حواست رفته جای دیگه. قرآن خوندن سر جاشه، درستم هست، صحیح هم هست، بله ثوابم به شما میدن، نگران نباشید. ولی اگر انسان با توجه و تدبر قرآن بخونه یه ثواب بیشتر داره. ما بهش میگیم مراتب پلکانی، از این پله یه پله میری بالاتر. ولی نه، نگران نباش.
آقای نظیر از افغانستان گفتن که اگر در رکعت اول نماز تشهد بخوانیم و در وسط تشهد متوجه بشیم که رکعت اول هستیم، میتوانیم بلند شویم و نماز را ادامه بدهیم یا خیر؟
میتوانیم، بایده،
باید بلند شویم.
بله، تشهد که رکن نیست که باطل بکنه که. تشهد خوندی سهوی هم بوده، هر جاش فهمیدی اشتباه کردی، جلو اشتباهاتو بگیر، پاشو نماز رو ادامه بده، بعد برای این تشهد بیجا دو تا سجده صف انجام بده بعد از سلام نماز.
بله، سجده صف هم استاد الله باز یه بار دیگه توضیح بفرمایید، شاید بیننده های ما.
سجده صف این است که شما تو نمازتون یا یه جایی کم گذاشتی یا یه جایی مثل همین جا زیاد خوندی، ولی رکن نه، چون رکن ولو سهوًا هم باشه نماز باطل رفته دیگه. این رکن نیست، سجده که رکن نیست. معذرت میخوام، تشهد.
بله،
تشهد رکن نیست. سلام نمازو که دادی با بغل دستید حرف نزنی، اینور اونور رو نگاه نکنی، سلام نماز دادی برو به سجده. الله اکبرم نمیخواد، یعنی تکبیرات و احرام نداره که، برو به سجده. بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا حالا ذکرای دیگش. سجده اولو سر بر میداری، یه مکسی میکنی، دوباره میری سجده دوم، همین بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر از سجده برمیداری، یه تشهده، یه تشهده دیگه میخونی، سلام هم یه دونه،
یه دونه سلام پایانی.
بله،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه تمام. خب اینم از این. آقای سید محمد محمدی از افغانستان گفتن که اگر گوسفندی را ذبح بکنیم، بعد از ذبح جنین در شکم گوسفند هست، این جنین هم مرده، آیا حلال یا حرام؟
ما بهش میگفتیم قدیما، الان ندیدم دیگه همچین چیزی، میگفتیم بره تو دلی، اصلا میآوردن میفروختن تو همین قوم، الان که ممنوعه، ولی اون وقتها میآوردن کوچولو میفروخت. این قانون داره، قانونش این است که زکات الجنینه زکات امهی، این بچه که دیگه جداگانه تزکیه نداره که. وقتی گوسفند رو شما ذبح کردی تزکیه کردی، بچهش مرده درسته، ولی نه، این حلاله، یعنی چنه اینم تزکیه کردید، لازم نیست بچه رو در میارید به سر ببریم، نه بابا، این بچه حلاله ولو اصلا ذبح هم نشود. زکات الجنین، خیلی ترجمه ساده است دیگه، یعنی این جنینه حلال بودنش به این است که اون مادر حلال بشه، منتها به یه شرط، به شرط این که خلقتش کامل باشه. خلقتش کامل، یعنی جنین کامل کامل باید باشه.
بعد گاو چطور؟ گاو هم همین،
هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره،
یعنی گاو و گوسفند و شتر
همه اینا بعد.
بسیار خب، اینم از این نکته. ظاهرا آقای چه سرکار خانم محمدی مجدد اومدن پشت خط، احتمالاً حالا یه توضیح رو باید در مورد سوالاشون احتمالاً بدن. خانم محمدی سلام مجدد، بفرمایید.
سلام علیکم، ببخشید خسته نباشید، من مزاحم شدم. ببخشید، حضرات فرمودن که این پول مثلا 5 میلیون گرفتن با اون تعلق نمیشه به ما بقیه، خب محمد این مثلا دیگه سال خمسی دارم من، ولی خب من اینو مثلا تیکه تیکه در عرض مثلا یه تا شاید 10 بار طلا خرید کردم، مثلا پول اضافه کردم، مقدار طلا رو زیاد کردم، اندازه 35 میلیون من از این فروختم. حالا من یادم نیست چی رو تخرم، از 100 تومن جرمی من خریدم تا 500-800 تا 1 میلیون هم خریدم، من اصلا یادم نیست چه فقط بهشون دادم. بعد
خب یعنی برصورت
2 میلیون رو ببخشید 2 میلیون و نیمه دابت این به ما پیشو خریدیم به ما سود دادن، اون 2 میلیون و نیمه میخوام تشریفش مشخص بشه و پول این طلاق. زمنان اون حاضر ها گفتن که هدیه رو مثلا من شوهرم دیوز آورد به من 500 تومن تو کارت من پول گیر، چه من یه مقدار تقریبا 300 تومن و 250 تومن از اون خرج کردم، ولی با این حال دلم مثلا لرزید، گفتم یه دفعه کلاه شرج نباشه من زود خرج کردم. مثلا دیروز به هم داد از یه ماه اینه من تکه تکه فرض کنم، دیروز داد من از اون 100 تومن بازم از 500 تومن یه پیچ بنزون گذاشتم جناب بونزو، به خاطر همین میخواستم من پولو مثل این مقدار بود.
درسته.
خیلی ممنون.
یه لحظه خانم محمد، آقا شما سوالی ندارید؟
نه.
یه سوال می‌خواستم ازتون بپرسم اون موقع که یادم رفت. در مورد طلاها این خورده خورده که فرمودید تا یه چند سال بوده دیگه، درسته؟
من تقریبا از 37 ساله 36 ساله شروع کردم یه تکه تکه طلا میخرم میفروشم بازم زایگوزی میکنم، چه یه مدت من خمسم و مثلا سال خمسی در نظر جرفتم. به خاطر همین من میخواهم مثلا خب این اصلا من نمیتونم اینو مثلا من یه دفعه 10 جرم خردم 20 جرم یه دفعه مثلا این یه دونه دستم جیرم اومد که مثلا 50 جرم بود برداشتم همش رو دادم اون 50 جرم، من یعنی تکه تکه اینا رو مثلا خریدم که یه دفعه دادم مثلا با مگه پولش رو دادم 50 جرم خریدم، امکان داره دو جرمشو مثلا من 100 تومن گرفته باشه، امکان داره مثلا 500 تومن. من واقعا
بسیار متوجه شدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه خانم محمدی، سلامت باشید، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشید، ممنونم. خب آقا اول طلاها رو بفهم با توضیحی که دادن.
ببینید تدریجا خریدندیشون این تغییری در اصل مسئله ایجاد نمیکنه، معمولا هم همینطوره دیگه، خانوما یه وقت طلا میفروشه دوباره طلا میخره یا فرض کن طلا اضافه میکنه به این صورت، ولی مهمش اینه که اگر از درآمد بین سال خریده شده باشد تا زمانی که نفروخته هیچ مشکل نداره. چرا میگم از درآمد بین سال؟ چون یه وقت است یه پولی داشته گذشته پس انداز سال بهش خورده، باید خمسشو میداده نداده رفته طلا خریده، اون یه بحث جداست، اون یه مسئله جدا میشه، ولی نه پولیست که سال خورده نبوده، پول اومده به دستش قبل از اینکه سال بخوره بین سال رفته طلا خریده. خب طلا خریده و مصرفی هم بوده فرضیم، پس شده معونه، اصطلاحاً ما بهش میگیم معونه با همزه، یعنی دیگه مصرف شده. معونه یعنی مصرف شده، یه خمس نداشته این تا اینجا، حالا الان فروخته، الانی که فروخته باید ببیند که تفاوت قیمت فروش با قیمت خرید اونها چقدر.
خب حالا توضیح دادم استاد، مثلا یادشون اصلا نیست
همین، حالا میرسیم به این، این باید بره مصالحه بکنه. این باید بره مصالحه بکنه، یعنی ازش میپرسه، فرض کنید اون وکیل مرجع تقلید، دفتر مرجع تقلید، که خب حالا شما الان اون تفاوته چقدره که میخوای خمسش بدی؟ میگه نمیدونم. معناش این است که من بدهکار هستم برای خمس،
نمیدونم چقدر،
چون تفاوت که کرده دیگه، منتها نمیدونم چقدر، این باید بره مصالحه کنه.
بس با دفتر مرجع توضیح بدید کاملا شما رو مصالحه، یعنی که براتون با هم حل و فصل میکنید موضوع رو اینجوریه. و در خصوص هدیه هم که گفتن، خب با توجه اینکه امروز سال خمسشون بوده، آقاشون 500 داده بهشون، 200 خرج کردن، 200 خودش مثلا مونده.
اینو من بارها عرض کردم، ببینید وقتی ما میگیم روز خمسی نمیدونیم واقعا طرف منظورش چیه، چون دو جور میشه، به خاطر این میگم. من با آقای اسماعیلی مثال میزنم، میگم جناب آقای اسماعیلی شما میگید من امروز روز حسابرسیمه، خب 27 شهریور میشه، این 27 شهریور اولین روز سال خمسیتون بود که اولین حقوق رو شما گرفتید، آغاز بود، همین بود؟
بله.
مثلا فرض کنید بله. پس بنابراین امروز میشه اولین روز سال جدیدتون، دیروز سال خمسی شما تمام شده، اشتباه میکنن بعضیا، امروز سال خمسیتون تمام نشده، امروز سال خمسی جدیدتون شروع میشه. وقتی این مسئلهش چی میشه؟ این است که اگر دیروز پولی به دست شما رسیده، امروز باید خمسشو بدید. دیروز اگر رسیده بود و تا مثلا فرض کنید همون دیروز خرج کردید، خب خرج شد. اگه دیروز دادن ولی دیگه مهلت این که خرج بکنی نداشتی، امروز باید خمسشو بدید. ولی اگر امروز یه پولی به دست شما رسید، این میشه درآمد سال جدید. این درآمد سال جدید خمس نداره. این باید روشن بشه که ما وقتی میگیم 27 شهریور سال خمسی، یعنی معناش چیه؟ یعنی آخرین روز سال خمسی یا اولین روز سال خمسی جدیده؟ این دوتا کاملا با هم متفاوته.
و این نکته دقیقی است که اونایی که میخوان سال خمسی قرار بدن از اول تکلیف خودشون رو معلوم کنن.
بله. مشخص باشه دیگه. البته میدونید که فرمایشی نیست سال خمسی، به صورت طبیعیه.
حالا بعضی که سال خمسی ندارن مثلا، بله، یا عمری هم گذشته، حالا میخوان برن یه روزی رو برای خودشون مشخص کنن،
اونا با دفترشون مصالحه کنن. بله بله. و مشخص باشه آقا اینجوری میشه مبدا سال خمسی، وقتی مبدا شد هر چیزی از امروز به بعد به دست شما اومد، این میشه درآمد سال جدید.
حالا بعضی اصول مثلا مبدا سال خمسیشون فرض بفهمید 27 شهریور معمولا شب قبلش،
بله،
محاسبه میکنن، حساب و کتاب میکنن و فرداش میرن دفتر مرجع تقلیدش.
اون اب نداره، فردا میرن میپردازن. نه این که
این 27 جزء سال خمسی قبله، نه این سال جدیده.
جدیده میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، با افتخار در کنارتون هستیم و برنامه زمزم احکام تقدیم میکنیم. به حول قوه الهی انشاءالله دوستانمون اقدامات اولیه سفر رو عرض کنم که سفر به کربلای معلا و برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو انجام دادن. احتمالاً ما فردا یا نهایتاً پس فردا شرایط مهیا بشه و مشرف بشیم. هنوز خلاصه فرصت هست تا روز اربعین که شما هم سهیم باشید در برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. هر عزیزی به هر مقداری که دوست داره، مایل هست، در توانش هست، به دلش افتاده، میتونه سهیم باشه در برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، که بر صورت وقتی ما اونجا در مسیر راه تصاویر کربلای معلا دلهای شما را گره میزنیم، روزه خوانده میشه، حدیث و روایتی گفته میشه و یک بیننده پای تلویزیون بهره میبره، اشک میریزه. الانم وقتی تصاویر پخش میشه من دیدم خیلی ها اشک فراق میریزن، اشک دوری از امام حسین علیه السلام و زیارت امام حسین علیه السلام رو میریزن. شمایی که کمک کردید در برپای موکب حتما سهیم هستید در این امر خیر، و چه کار خیری بالاتر از گریه و ارادت و محبت به ساحت حضرت سید الشهدا. ستاره 66-55 ستاره 110 مربع، کد دستوری است که میتونید مبالغ خودتون رو هدیه بدید. بسم الله. انشالله که نصیب و قسمت هر عاشق، هر شیفته، هر دلباخته حضرت سید الشهدا بشه به زودی زود کربلای معلا. حالا هرچند که امسال شاید شرایط سخت باشه و شاید خیلی ها نتونن مشرف بشن، اما از راه دور هم میشود زائر بود، از راه دور هم میشود ارادت رو تقدیم کرد به ساحت حضرت سید الشهدا. ممکنه بیننده های عزیز ما از کشورهای دیگه بر صورت شرایط مهیاتر باشه اونجا و مشرف بشن، حتما بیایید عمود هزار که موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت اونجا برپا میشه، انشالله زیارتتون بکنیم و گفتگو باهاتون داشته باشیم، صحبت باهاتون داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم که در خدمت شما دوستان عزیز بیننده باشیم. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که دوستان برای ما ارسال کردن. تلفن هم
یه سود فیش حج هم سوال کرد، من یاد دارم.
خب خانم
خانم محمدی بودن،
ببی ندارونم توضیح بفرمید استاد.
ایشون ظاهرا با اون پول طلا رفتن فیش حج خریدن، اینجوری
فهمیدن. آره پولشو بانک گذاشتن یا سود پول رو، یا احتمالاً یا سود طلا رو گفتن.
ایشون گفتن سود فیش حج، من اینجوری یاد دارم. خب
حالا اونم بفرمایید.
ببینید اون پول طلا به فرض که گفتیم مال طلای مصرفی بود، خمس هم نداشت مگر اون مازادش که میمونه اون هیچ. ولی در هر صورت این پول رو ایشون رفته داده فیش حج خریده از بانک، البته چون شخصی که می‌خرید که سود نداره، ولی بانک چون معامله انجام میده با شما، با پول شما میره کار میکنه، سود میده. این سود اگر بمانه سال بهش بخوره خوب داره.
بله. کلا هر سودی فرقی نمی‌کنه. اینجا دیگه نظر مراجع
مهریه‌اش رو، مهریه خمس نداره، مهریه‌اش رو بره سرمایه‌گذاری بکنه، سود داشته باشه، سود سال بخوره خمس.
یک سال بماند بهش خمس تعلق میگیره. بسیار خوب. سرکار خانم موسوی بیننده بزرگوارون پشت خطن، خدمت رو سلام عرض می‌کنم خانم موسوی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
اسم علی حاجی آقا مهی پور.
ممنونم،
متشکرم. من فرستادم برای مطلب امام حسین کربلا که شما برین اونجا برون دعا میکنین، من مشکل قلبی دارم.
انشاءالله سلامتی بود. من هم
خواستم گفته بود این طوربت براتون میفرستم هر کسی آدرس بده. بعد یه دستمند طلای هم دارم، مال چند سال پیش عوض کرده بودم، یه چیزه خریدم. نهاره سفارش اون که به بچه ها بعد از مردن خودم اینه بفروشن صرف نماز روزه کنن. بعضی جاها الان من 3 سال نماز روزه نمیتونم بگیرم، چون دکتر من اون مشکل قلبی داری نمیتونی نماز روزه بگیری، هر ماه هم میری 30. خواستم بگم این طلایی که بفروشن باید خمسش بدن، مال مقتصین بود، اما خود نپوشیدم، روم نمیشد زیاد. مثلا طلا 4 تا نمونه هم دارم، اونای مکه خریدم، اونای خمسش نداده بیرم، موقعی که رفتم مکه با پول خمس دارم خریدم اونا را. اونا را هم گفتم بفروشن، اگه خودتون دوست دارین وردارین پولشون صرف وزن نماز روزم کنین. حالا ببینم اون دستمندی که خریده بودم، یه دستمند دارم طلاش با 7 میلیون، یعنی 7 میلیون شد، 3 میلیون دستمندم بردار، 3 میلیونی 3 میلیونی من پول گذاشتم روش. حالا ببینم اون دستمند که به مسئله که بود بازم باید خمسش بدیم ما، وقتی فروختن خمسش بدن و پول که استفاده نماز روز نکنن. و میخواستم به همین مطلبی که میرین اونجا امام حسین خیلی من خیلی مشکل دارم، خیلی ناراحتم.
حتما خانم موسوی، حتما دعاگوتون هستیم.
کربلا رفتم سه بار اما بازم خیلی دوست دارم،
ان شاء الله نصیبتون بشه.
من با شبکتون گریه کنم.
سلامت باشید خانم موسوی.
من خیلی دارم نمیتونم.
ممنونم خانم موسوی، ببخشید من یه سوال بپرسم، چون شما شما نماز و روزه رو با هم گفتید که بدهکارید، نماز رو که الان نمیتونید بخونید یعنی؟
نه نماز من الان میخونم.
آها، پس روزه بوده.
الان روزی، الان من 8 سال 9 سال صداتون نمیاد آیت مالی.
متوجه شدم، سوالتون رو متوجه شدیم.
خیلی من 8 ساله که روزی یه روز هم نماز قضا میخونم.
قضا هم میخونم.
چون که یارم یه چند ساله نماز خونم.
درست.
چون روستا بودیم، کسی به من اعلام نماز 30 تا 15 ساله خودم مطمئنم نماز نخوندم.
درست. بسیار خوب، چشم.
الان 8-9 ساله که روزی یه رو نماز قضا میخونم، بعد روزی قضا هم نزدیک 6-7 سال گرفتم، اما باز هم به نظر خودم کمی.
درسته.
و بچه ها گفتم که بعد از خودم 5 سال نماز روزه بگیر برام بخونم.
بله بله، چشم.
این اطلاعی که دارم.
چشم جواب میدیم، خدا نگهدارتون بشه.
ما تو کربلا ترا با خدا دعامون بکنم.
حتما مادرم، حتما. بروی چشم، بروی چشم. حتما
بعد طوربه تو کربلا چیزی هم آورده به ما هم بدین، ما خیلی دوست دارم.
حتما شما توی واتساپ بگید، اگه خودتونم ندارید نزدیکانتون پیام بدن به دوستان ما که اسم و فامیل و اینا رو اطلاعاتتون رو یادداشت کنن. چشم، خدا حافظتون باشه انشالله. خدا حافظ، سلامت باشید. ممنونم،
سلامت. خیلی خوشم میایه.
سلامت باشید. خدا بهتون سلامتی بده. ممنون، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما.
ممنونم. سرکار خانم زارعی بیننده بزرگوارمون از بندر عباس پشت خطن. خانم زارعی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشین، هم شما هم حاجی ها و دیگر عزیزان شبکه.
سلامت باشید.
ممنونم از وقتی که برای من گذاشتین. من چند تا سوال دارم. یکی در رابطه با کفاره یه حاج خانمیه که چندین سال بالاخره تقریبا من با سهراب کوبرا کردم 300 تا مثلا روزه براش گفتیم که کفاره داره. حالا این کفاره اون زمانی که تا الان که 1 سال پیش بوده که نمیتونسته بده، یعنی واقعا وقت تقریب بوده. الان یه مستمری داره که خب با تاجمی که ایشون مسافر نمیده، خرج و بهره زیادی نداره، براش یه مقدار پول میمونه کمی. حالا باید این کفاره های گذشته رو بده یا نه؟ ضمن خودش خیلی اعتقاد نداره، خیلی کار خیر میکنه، پول به فقرا میده یا غذا میده یا هر کاری میکنه، ولی این کفاره رو خیلی اهمیت نمیده. خواستم ببینم این آیا گردنش هست الان یا نه.
بله.
یکی دیگه در رابطه با مریض سوال میخواستم بسنم، کسی که مثلا باردار بوده آیا دوره بارداش بله حالا چیزی رو میتونه دوره سوال کسی که رو در بطور پراکنده بگیره ولی دوره بارداش شاید نتونه، آیا اون جزء مریض سوال حساب میشده و دیگه مثلا کفاره دار نیست مرخصاشو فقط بگیره یا نه. سومی سوالم اینه که شخصی فوت کرده، خودش که نماز روزه نمیخونده، اعتقاد نداشته، بچه هاشم مطلقا اعتقاد ندارن، ولی خب مثلا پولی به من دارن که به فقیر بدم، حالا آیا این پول من میتونم براش نماز روزه بخرم یا نه، مثلا به فقیر ندم یا واقعا باید فقیر بدم؟ خیلی ممنون، متشکرم،
سلامت باشید، خدا نگهدارت. ممنونم، سلامت باشید. خب سرکار خانم موسوی استاد کاملا توضیح دادن که حالا یه دستبند طلا و حالا علنگو و اینها همه، خلاصه سوالشون این بود که وصیت کردن بعد از فوتشون بفروشن براشون نماز و روزه و اینها، اون موقع که بفروشن خمس باید بدن؟
ببینید فعلا که حالا این دو تا نکتم هست، یه طلایی بوده که ایشون میگه با پول خمس داده من خریدم مکه،
بله،
و با پول مخمس خریده هیچ، بعدم مصرف میکرده، خمس نداره، فعلا هم که نفروخته خمس نداره. این تا اینجا. یه طلایی بوده که ایشون میگن که هدیه پدرم بوده،
ظاهرن بله
هدیه پدر بوده، و هدیه پدر هم اگر سال بهش نخورده و مصرف شده استفاده کردن بازم خمس
نداره.
این تا اینجا. و فعلا هم که خودشون نفروختن، که وصیت کردن، وصیتشون هم به اندازه یک سوم نافذه، یعنی طلاهایی رو که به فرزندانشون گفتن بعد از من خرج نماز روزه من بکنید، اگر به اندازه یک سوم اموالشونه نه بیشتر، این اب نداره، باید عمل بکنن، اگر بیشتره و اونا راضی شدن اونم باز اشکال نداره. این تا اینجا. پس برای ایشون هیچ خمسی نداره، اون وقت ورثه وقتی میخوان خرج کنن باید بفروشن دیگه، میخوان نماز روزه میخوان خرج کنن، خب اونا که مالک نیستن که اونا
خمس بخوان بدن،
اونا فقط مأمور به عمل به وصیت هستن، میفروشند و در همون راستای وصیت مادر
عمل. بسیار خیلی ممنونم، انشالله که خدا بهشون سلامتی بشه بده و ما هم دعاگوی همه عزیزان و وزیره همه عزیزان بیننده شبکه ولایت هستیم. خانمی زارعی هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن خانمی هست که خیلی حالا اعتقاد به کفاره و اینها پرداختش نداره، یه مدتی وضعیت مالی خوبی نداشته، الان یک مستمری میگیره، کمی هم پول از این مستمری اضافه میاد، حالا باید کفاره 300 روزم ظاهرا کفاره بده،
کفاره عذریه خیلی هم نمیشه، یعنی امسال که مثلا ماه مبارک رمضان ما مرتب داشتیم بحثشو میکردیم، گرچه گفتیم پول رو به فقیر ندن ولی خودشون که میخوان نان تهیه بکنن میشد ماهی 150 تومان، یعنی خیلی زیاد نمیشه. 30 سال گفتم
300 روز گفتن 300
روز
آره دیگه
300 روز گفت
آره 300 روز اینجوری
300 روز گفتن میشه، عرض میشود که
10 سال مثلا احتمالا،
بله
10 سال
دیگه 10 سال میشه دیگه، میشه 1.5 میلیون. اگر نمیتونن یک جا بدن، به تدریج انجام میدن تکلیفشون، اگرم نتونستن وصیت بکنن که از ثلث مالشون پرداخت بشه.
به هر صورت این تکلیف الان که دستشون باز شده
واجبات مالیه
به گردنشون هست. آخه بعضی فکر میکنن مثلا الان پول به فقیر بدن کارهای دیگه بکنن، یا جای اینو نمیگیره
هیچ، بله واجب مالیه
درست. و نکته بعدی، خانومی که باردار بوده و نتونسته روزه بگیره جزء مریض سال حساب میشه؟
مریض سال یه گروهند، خانم های باردار یا شیرده یه گروه دیگه هن. متفاوته. خانمی که باردار بوده مارمزون و نتوانسته روزه رو بگیره، این باید گرچه تو سال بتونه غذای روزه رو بگیره تقسیم هم بکنه، بازم کفاره داره. مریض اینجوری نیست، مریض اگر تو سال روزهاش قضا میکنه که کفاره نداره، اگر مریض سال قضا نداره کفاره داره، ولی خانم باردار هر دو رو داره، هم باید روزها رو قضا کنه هم باید کفاره رو بده،
درست.
پس مریض حساب نمیشه.
و سوال سومشون هم گفتن که شخصی پولی به ایشون داده که به فقیر بده، از دنیا رفته، نه خودش نه فرزندانش اعتقاد به نماز و روزه و حالا نمیگرفتن نمیخوندن، ایشون میتونه این پول رو براشون نماز روزه بگیره؟
نه، در این حالی که ما فکر میکنیم بعضی کارها رو ما انجام بدیم خیلی خوبه، با بابا ما میدیم نماز روزه از گردن میت برداشته میشه، ولی شما نمیتونی این کار رو بکنی، چون پول مال کیه؟ پول مال ورثه بوده، پول مال ورثه بوده. خب ورثه مال خودشونو دادن به شما، به شما گفتن که بده به فقیر، یعنی شما وکیلی که به فقیر بدی، نمیتونی تصرف دیگه بکنی. شما میگی نه چرا بدم به فقیر، مهمتر از این اینه که بدم کسی نماز روزه بخونه. نه، شما نمیتونید این کار بکنی.
هرچند اگر هر چقدر بدهکار باشه نماز و روزه، اما
بله نماز روزه خیلی مهمه، خوبه، ولی شمایی که پولو بهتون دادن گفتن بده به فقیر، شما میگی نه آقا مصرف واجبتر داره، من خودم میرم میدم نماز روزه. شما نمیتونی، چون شما وکیلی در این که پول را به فقیر برسانی، در غیر و مورد نمیتونید مصرف کنید.
خب از شهرزا آقای خانم انصاری همه سوالاشون رو جواب دادیم دیگه خانم زاهدی.
بله.
بریم سراغ ادامه سوالها، چند دقیقه فرصت هست. از شهرزا آقای انصاری خانم انصاری پرسیدن مرغ مینا استاد آب منقار و فضولاتش پاکه یا خیر؟
مرغ مینا حرام گوشت دیگه.
بله.
حیوانات حرام یعنی پرندگان، اشتباه نشه، پرندگان حرام گوشت به فتوای مشهور آقایون فضلش پاکه. خب این مال فضله. و حیوان حرام گوشت هم که باشه آب دهانش پاکه،
جز سگ که حالا بس
سگ و خوک
استثناء.
یعنی ولو مثلا خرگوش رو پرسیدن گفتیم حرامه. حالا خرگوش فرض کنی که آب دهان ده. گربه اصلا تو خونه ها معمولا از قدیم بود، آب دهانش پاکه. آب دهان که مشکل نداره، اگرم سوالی هست راجع به فضلشه و فضله این پرندگان، هر فضله کلاق، فضله پرندگانی که تو قفس برای مثلا زینت توی خونه ها میذاره تو قفس، فنچ مثلا، مرغ عشق، اینا فضله هاشون هم پاک.
درست. سوال بعدشون، حالا من به مقداری که قابل طرح هست توضیح میدم، این که گفتن آقای مریضی بیماری پروستات داره و در هر صورت در هیچ شرایطی منی ازش خارج نمیشه.
بله.
ولی حالا ممکنه اون لذت‌های خاص رو میبره غیر از نزدیکی با همسر. آیا غسل جنابت واجب میشه؟
غسل جنابت به دو دلیل واجب میشه. یک، آمیزش با همسر، ولو اینکه منی خارج نشه. باید برن غسل بکنن. هر دوشون باید برن غسل. یک دلیل دیگه‌ش این است که خروج منی است ولو به غیر آمیزش با همسر. بنابراین اگر اصلاً این شخص جوری است که منی از او خارج نمی شود، غسل نداره، غسل جنابت نداره، ولی چنانچه آمیزشی با همسر داشته باشه بله باید بره غسل جنابت کنه.
حالا در غیر آمیزش مثلا یه کاری با خودش بکنه که در واقع بگیم خود ارضایی
ولی خارج نشده،
ولی منی خارج نمیشه به خاطر بیماری پروستات،
نداره دیگه، غسل نداره. خدا نکنه این کار بکنه، این که خود ارضایی گناهه، گناه بزرگیه، ولی غسل جنابت نداره.
بسیار. آقای محسنیان بیننده بزرگوار اون از سبزوار پشت خطن، ببینیم که تلفنشون و سوالشون چی هست. آقای محسنیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمند.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
قربون شما، حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
حاجی آقای اسماعیلی سلام علیکم.
سلام، ارادت آقای محسنیان، بفرمایید سوالتون رو.
قربون شما. ما یک مریض داریم، یک نزدی داشتیم. خدمت بلد. شما 7,250,000 تومان امروز فرستادیم.
بله.
فقط میخواستم بگیم که بخاطر این مریض کربلا رفتی یک دعا براش بکن، همین، اگه نه کاری ندارم خدمت.
عزیز دلی لطفا اسم و فامیلش رو بگو آقای محسنیان.
فاطمه محسن کیا.
بله، من الان یادداشت میکنم روی برگه، بعدم توی گوشی تلفن همراه هم که به صورت خاص و ویژه به روی چشم.
و خانم هم به حساب این نظر کننده بیه اسمی نم ببرین.
بله.
سارا دلوری.
چی؟
سارا دلوری.
بله، من چشم این دو بزرگوار رو اسمشون رو بردم و حتما و به شما وعده میدم، قول میدم زنده باشم، مشرف شدم، به صورت خاص و ویژه به روی چشم.
شمارهشه که نمیخواد بفرستم براتون پیگیریشه یا؟
نه من دیگه اینا رو چون شما الان رو آنتن فرمودید، من توی این برگه نوشتم، توی گوشی تلفن همراه هم ثبت میکنم. فقط شما اون فیش واریزیتون رو لطف بفرمایید به اون خدمتون شماره واتساپی که هست ارسال بفرمایید، اسم و فامیلتون هم بگید که حالا اونجا هم دوست...
تو همون وایسابتون فرستادم با خب. شماره موبایل.
خب دیگه کافیه. ممنونیم آقای محسنیان. چشم، خدا بهتون خیر بده که سهیم شدی در این کار خیر. ممنونیم از محبتش.
به همه مکعبام نظر داشتیم دیگه، درست کنی کارتون.
ممنون، سلامت باشید انشالله. حتما انشالله، حتما در مسیر و در کربلا و در نجف در حرمهای عطاوات عالیه دعاگوی شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما.
سلامت باشید. ممنونم. خب عرض کنم که بریم ادامه سوالها. عزیز گفتن که یه پسرعموی دارم که به امامان توهین میکنه و میگه من قبول ندارم و بهشون اعتقاد ندارم، آیا قطع رحم با این شخص جایزه؟
حالا این که به امامان عقیده ندارم اونا بحث داره خودش خیلی، ولی اجمالا فقط تو این موضوع سوال که باش قطع رابطه کنیم یا نه، صله ارحام که اولا همش دیداری نیست، یعنی اگر ایشون به دیدار این پسرمو هم نرفت، ولی فرض کنید گاهی تلفنی میزنه، احوال پرسی میکنه، اینها در ضمن این که ممکنه تو همون صحبتاش هم بگه ولو این که شما با عقیده من یه جور نیستید و من چنین چنان، ولی چون شما فامیل من هستید من دارم احوالتون هم میپرسم. میدونید اینا گاهی واقعا یک جرقه هایی زده میشه که شخص ممکنه واقعا به خودش بیاد، هدایت بشه. تو اون داستان داریم دیگه که اون جوان به مادر بت‌پرست مشتکش احسان میکرد، گفت چقدر تو به من احسان میکنی، گفتش که من این دین جدیدی که پیدا کردم پیغمبر دینمون گفت است این کارو بکن. عجب چه دینیه. خب اینا خودش یه جذابیت هاییست، ولی واقعا بعضی جاها باید قطع بکنه، بعضی جاها باید قطع. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه اصلا رفت آمد من تایید اون باشه.
بله.
هر جا رفت آمد تایید کرد کار او رو باید ببرید. دو، هر جا رفت آمد باعث تأثیر رو خود شما شد. شما میری اونجا یه حرفایی میزنه که بعد هم تو فکر فرو میری واقعا هم راست میگه ها، مثلا حالا که چی که ما میشه هم عقیده اون تأثیر بگذاره. اینجور جا کلن باید برای خدا قطع راه، همونطوری که برای خدا ما باید صله ارحام کنیم، بعضی جام برای خدا قطع رابطه بکنیم. یه تشخیص موضوع با خودشونه.
بعد حالا استاد یه نکته ای، مثلا پسر عمو، پسر خاله، پسر عمه، این حالا یه دختر خاله، اینا جزء رحم یعنی؟
نه رحم
نه، منظور قطع رحم شامل اینا میشه.
دو تا مسئله است، اینکه اینا جزء ارحامن. بله دیگه،
نه از اون جهت که اگر قطع رحمی که مذمت شده
اون یه بحث دیگه است، اینا جزء ارحامن. منتها سوال این است که صله ارحام تا کجا؟
آها همین منظورم همین.
یه فامیل دارم مثلا 5 تا واسطه میخوره، این نیست، اونهایی که عرفاً به انسان نزدیکن دیگه، حالا پسرعمو، دخترعمو، مثلا پسرخاله، اینا بله. اما دیگه فاصله خیلی زیاد میشه، اونا نه، شامل اونها نمیشه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. عرض کنم که گفتن که میتونم خمس مالم رو به برادرم که فقیر و معتاد و نمازم نمیخونه بدم.
خمس مال دو تیکه است، نصفش سهم سادات فقیره، برادر سیده
نگفتن چیزی.
یه نقطه است، اگر میخواد از اون نصف دیگه بده که سهم امامی که نمیتونه، سهم امام باید تحویل مرجع تقلید یا وکیلش نمایندش بشه قبض بگیره، مگر اینکه اجازه خاص بگیره. اگر اجازه خاص گرفت که برادر من فقیره، اجازه میدین من مقداری از سهم امامم رو به برادر فقیرم بدم، البته با این فرض که معتاده، بهش بدیم خرج مواد مخدر رو اینا نکنه، حال زندگیش فقیر، حال زندگیش بله خرج خوردی خوراکی، زنی داره، بچه‌ای داره، لباسی داره، و اجازه خاص بگیره اشکال نداره.
و اون قسم سهم سادات هم که اگر سید باشه،
اگر سید باشه با فرض فقر، به شرط اینکه مصرف کار حرام
نکنه
و ببینیم مقلد کیه، چون فرق میکنه. مقام معظم رهبری میفرمان یک سوم سهم سادات رو میتونن به فامیل فقیرشون بدن که سید هست. مثلا حضرت آیت الله مکارم میفرمان اجازه بگیرن، حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که میتونه بده، در هر صورت باید ببینن که مقلدش کسی.
و در ادامه خواهرشون هم باز گفتن دیگه که از شوهرش جدا شده و درآمدی نداره، پاسخ همینه دیگه، فرقی نمیکنه. بله، عرض کنم که گفتن که علیرضا احمدی از افغانستان در محله ما امام جماعت ما بعد از اذان اقامه قبل از تکبیر با صدای بلند میگوید السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و یک تعداد من میکنن این کار حاج آقا رو. اشکال داره یا نه؟
نه اشکال نداره. بزرگانی بودن از ما که این کارو میکردن. قبل از نمازشون سلام میدادن به سید الشهدا. بعد وارد نماز میشدن. اشکال نداره. تو نماز شما نمیتونی سلام بدی. قبل بله. نماز اشکال نداره.
یعنی قبل از تکبیر میشود.
بله بله. ما توصیه میکنیم قبل از اقامه این کارو بکنه. چرا؟ که بین اقامه و نماز چیزی به غیر ذکر و اینها فاصله نشه.
آها.
چون سلامی که شما میدید مخاطبتون غیر خداست. اقامه که میگید نماز رو میخواد شروع بکنید یا محسن قدت ها کل مسیم تل محسن دعا ذکر مثلا فرض کنی شیش تا
استغفار مثلا
استغفار شیش تا
تکبیر
الله اکبر مستحب ولی اینکه مخاطب کنید غیر خدا را این توصیه مشکل ایجاد نمیکنه ها که نماز رو داریم بعدش میخونید نماز شما ایراد پیدا نمیکنه ولی قبل از اقامه شما میخواد سلام بدید بعدم اقامه نماز رو بگید بعدش هم نماز بخونید.
عرض کنم که حالا یه سوال دیگه هم باز شبیه همون خرگوش که ما جواب دادیم ولی خب حالا چون بیننده عزیزم شاید همراه شبکه جهانی ولایت نبودن مجدد سوال ایشون رو هم میپرسیم. در خصوص گربه که گفتن گوشتش حلال نیست، آیا آب دهانش پاکه یا خیر؟
بله آب. ببینید حیوان که حرام گوشته معناش این نیستش که نجسه. حرام گوشت است یعنی نمیشه بخوری. این غیر از این است که نجس باشه. ما دو تا حیوان نجس بیشتر نداریم. سگ و خوک نجسه. یعنی آب دهانش هم نجسه، دست ترم بهش بزنی نجسه. ولی غیر سگ و خوک اگرم حرام گوش باشه، مثل خرگوش، مثل گربه، گوشتش حرامه. ولی تنش که پاکه، آب دهانش که پاکه، با دست تر دست بزنی پاکه، بله فضلش نجسه.
درست. بیننده عزیزی یه توضیح مفصلی دادن در مورد کاری که گاهی در آرایشگاه‌ها صورت میگیره، گاهی به صورت جراحی که گفتن ابرو رو میکشن، حالت ابرو میشه ابروی کمانی.
بله.
در آرایشگاه گفتن بعضی وقتا انجام میدن، در غیر آرایشگاه به صورت جراحی یه زیبایی هم انجام میدن. بله. این کار آیا برای وضوع و غسل نه مشکل ایجاد نمیکنه؟
بستگی داره. اینایی که ما شنیدیم این کارا کلن زیر پوسته، یعنی چیزی روی پوست قرار نمیدن. این از این جهت. پس آب به پوست میرسه. منتها مشکل اینه که معمولا تو این جور کارا تا دو روز سه روز کمتر بیشتر.
تو این کاری که میگن یه چیز دیگه ها.
خب این چی؟
مثلا این ابرو رو به این شکل میکشن،
همه خودشه،
چسب میزنن، یعنی یه مقدار پوست رو میکشن که ابرو حالت همین ابروی طبیعی، نه تتو.
خب تتو هم نیست که دیگه بهتر. یعنی اصلا چیزی اینا تزریقی نمیکنن مثل تتو زیر پوسته. در هر صورت نه زیر پوست نه روی پوست کاری ندارن.
ولی اگر پوست رو یه جوری بچسبونن که یه ذره بیاد بالاتر چی؟
یعنی پوست رو جمعش میکنن.
آره به این شکل مثلا.
یعنی جمع میکنن به نحوی که وقتی میخوان وضو بگیرن یا غسل کنن یه مقداری از پوست جمع شده دیگه اونجا آب نمیگیره. اگر این باشه اشکال پیدا میکنه.
آها. ولی اگر جراحی باشه که پوست مثلا بریده بشه یه مقدار کشیده بشه
جمع نشده.
آها.
اگر کشیده بشه و آب بگیره مشکل نداره. فقط میمونه مشکل این که میگن تا دو سه روز شما نباید آب بزنی.
درست.
و این اضطرار نیست. بر چی میره خودشو مبتلا میکنه به این کار که در این دو سه روز نتواند وضوی معمولی بگیره؟ این اشکال داره.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید ان شاء الله. حالا شاید جناب استاد وحیدپورم توفیق نصیبشون بشه، خدمتشون باشین در کربلای معلا، دعا بکنید ان شاء الله شرایط برای جناب استاد هم مهیا بشه، ما بتونیم اونجا هم محضرشون باشیم و خلاصه ایشون هم دعاگو نائب و زیاره شما عزیزان باشن. استاد بازم ممنونیم از شما.
سلامت باشید انشاءالله. متشکرم.
دوستان عزیز بیننده ممنونم که با ما بودید. هنوز فرصت هست برای مشارکت در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. تا روز اربعین عزیزان وقت دارند و فرصت دارند. ما هم منتظر یاری شما عزیزان هستیم. یا علی مدد. خدا نگهدار.